بسم الله الأعرف والمنزلين، به نام خدای نازل کننده معرفت. صحبت امشب رو میخواییم برگردونیم به اساسی ترین و ذاتی ترین موضوع معرفت بشری و اون خود معرفت بشری است. امشب میخوام در مورد خود معرفت، معنای معرفت، ارزش معرفت و ذات معرفت میخوام صحبت کنم. از دیدگاه منطقی فلسفی در واقع میخوام یه بحث شناخت شناسی داشته باشیم، یا بحث به قول معروف اپیستمولوژیک داشته باشیم که اصلا خود معرفت چیست. این بحث در فرهنگ اسلامی و عرفانی نیز مثل همه مسائل کلیدی بسیار به ندرت طرح شده. خیلی خیلی کم در تاریخ جدید که اصلا طرح نشده، قدیمترها هم اینقدر اساسی طرح نکردن خود سوژه معرفت رو به عنوان موضوع معرفت، یعنی معرفت شناسی. خب در واقع سوال اینه که خود این واژه کاربردش چیه؟ معنای باطنی این واژه چیه؟ واژه معرفت که از عرفه است، عرفان هم از عرفت الله جل و قدر شناسی، عرفات هم از معرفت. آیا نظر میرسه در فرهنگ لغت، در فرهنگ گویشی حداقل معاصر ما، آیا معرفت همان شناخته؟ به نظر میسته که شناخت و معرفت و فهم و شعور و علم و دانش و ادراک و همه اینا به نظر میسته انگار واژه های مترادفی هم در صورتی که اصلا اینطور نیست. اصلا ترادف در قلم رو به ادب و فکر به نظر من چیزی غلط. هرگز دو واژه مترادف به معنایی که بگیم این همان است وجود نداره. این حاصل قفلت و جهل بشره، حاصل این راحت طلبی تساهل فکری است. همونطور که به مثل معضل اعتقادی هم گاهی می فکر میکنیم آقا دین و مذهب و اسلام و ایمان و اینها همه اینا یکی مترادف هم دیگه است این واژه ها، در صورتی که اصلا اینطور نیست. اگر ما نمیتونیم بگیم که مثلا سیب و هلو و به مترادفند، پس نمیتونیم بگیم معرفت و شناخت و فهم و ادراک مترادفند و یکیت. در خلقت پروردگار همونطور که دو شیء تکراری وجود نداره، دو واژه و کلمه تکراری هم وجود نداره. این ترادف به معنای این همانی واژه ها و اشیا غلطه. این همانی یک مسئله غلطی است که یکی از محصولات فلسفه یونانی بوده که از توش تساویگری در اومده. تساویگری در قلمروی فرهنگ به نیهیلیسم و عبث انجام میده، در قلم رو به معارف و علوم هم به گمراهی انجام میده. معرفت رو از این لحاظ میشه گفت بله نوع و درجه ای از فهم، شناخت و تشخیصه. منتها چه نوعی از تشخیص، چه نوعی از ادراک؟ مثلا ببینید در هم گویش عامیانه وقتی ما میگیم میخوایم یکی رو معرفی کنیم، معرفی نماد عرف است، در واقع ما میخواییم ویژگی منحصر به فرد و بی همتای اون کس رو بشناسیم و یا بشناسانیم. مفهوم اینه. بنابراین خیلی واضح تا اینجا میشه گفتش که معرفت یعنی شناخت بیتایی چیزها. شناخت بیتایی یعنی شناخت یگانگی چیزها. این یگانگی و بیتایی یعنی شناخت موجودیت چیزها. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که در جهان هست و وجود داره یک چیزی است بیتا و منحصر به فرد، چون چنینه اصلا هست. ببینید حتی بر روی یک درخت که میلیون ها برگ وجود داره، حتی دو تا برگ هم از یک شاخه و از یک درخت حلال صورت یه جور نیست. پس در واقع میشه گفت که در عالم هستی تکرار مطلقا محاله. تکرار این عبس و در کار خدا عبس وجود نداره. پس هر چیزی چون بیتا هست اصلا هست. پس وجود داشتن یعنی احدیت، یکتایی و بیتایی. پس معرفت مربوط به شناخت بیتایی و یکتایی چیز هاست. بیتایی و یکتایی چیز ها هم در این حال یعنی موجودیت چیز ها، وجود چیز ها، نه تشابهات. در واقع وقتی ما میخوام بگیم این چیز رو میخوام معرفی کنیم، در درجه اول بایستی تشابهات آن چیز رو با چیزهایی که شبیه اون چیز هستند رو ما میخواییم پاک کنیم تا ببینیم خود اون چیز به خودی خود به عنوان چیزی منحصر به فرد چیز. خب ما میدونیم که در فرهنگ دینی همچنین در فرهنگ قرآنی آن یگانه، آن احد و آن لم یکن لهو کفوان احد، یعنی آن بیتا، خود خداست. برای همین این سوره، سوره توحید اسمشه یا تو سوره اخلاص. بس در حقیقت وقتی ما میخواییم بی همتایی یک چیزی رو بشناسیم، یعنی وجود یک چیزی رو بشناسیم، در واقع میخواییم خدای آن چیز رو بشناسیم، یعنی خدا رو در آن چیز بشناسیم. این شناخت حقیقی آن چیز است. این شناخت وجودی آن چیز است. ببینید پس معرفت خود به خود دیدیم که در این حال چیز شناسی است، وجود شناسی است و در این حال این همون خدا شناسی است. تا اینجا کاملا ملموس مسئله. خب مبدا و معاد معرفت خود انسان، این واضحه. عارف و معروف خود انسان. برای اینکه این کسی که میخواد بشناسه خود انسانی میخواد بشناسه. بنابراین واضحه که خود اون کسی که میخواد بشناسه، شناخت حاصل کنه، معرفت به دست بیاره، نزدیکترین چیز به انسان خود انسانه. نزدیکترین شی به من خود منم دیگه، درسته؟ ما باقی همه دورتر از منم. بنابراین ملموسترین و محسوسترین موجود عالم برای من خود منم، یعنی در دسترسترین موجود برای من خود وجود منه. پس طبیعی الله منطقی هم که یک اینکه پس انسان خودش رو بهتر از هر چیز دیگری میتونه بشناسه، چرا؟ برای اینکه وجود خودش رو با پوست و گوشت و خون و اعصاب و احساس و اندیشه و فعالیت‌های خودش شبانه روز داره تجربه میکنه. معرفت اصلا تجربه است دیگه. خب پس خود انسان برای معرفت بیش از هر چیزی به خودش نزدیکه. اینجا صحبت بسته معرفت نفس. پس معرفت نفس محسوسترین، ملموسترین و ممکنترین و یقینیترین معرفت ها هست. دو، واجبترین معرفت ها هم هست، ارجحترین معرفت ها هم هست. انسان خودی به عنوان یک سوژه مهمترین سوژه معرفته، بایستی باشه. در بیان دیگر، آن کسی که میخواد مثلا این شی رو، این خودکار رو بشناسه، خب اگر خودش رو نشناسه چطور میتونه خودکار رو بشناسه؟ خب من چگونه خودکار رو میشناسم؟ لمس میکنم، با پوست خودم، با چشم خودم میبینم، با اعصاب خودم، سفتی، زبری، نرمی، رنگ ها، اینها رو، و نهایتا با ذهن خودم موجودیت این رو درک میکنم. پس من بایستی بدونم خود این ابزارهای ادراک کننده و تشخیص دهنده، هوش و حواس و اندیشه من، قوه تشخیص در انسان، خود این چیه؟ پس برای شناخت حقیقی و ذاتی این خودکار، من مجبورم که خودم رو بشناسم. میگذارم که خودم رو میشناسم، من میتونم خودکار رو بشناسم و هر چیز دیگری رو بشناسم. برای همین حضرت علی میفرماد که کسی خود را شناخت همه چیز را شناخت، کسی خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. انسان به میزانی که خودش رو میشناسه، در واقع شناختی محسوس و یقینی در مورد چیزهای دیگر هم داره. و خودشناسی، خب باز ما دیدیم خودشناسی، جهانشناسی، شناخت اشیا و خداشناسی، باز دیدیم اتوماتیک یک مقوله است و از هم جدا شدنی نیست. خب بنابراین من اگر، برای همین میگیم که صراط مستقیم خداشناسی و محسوسترین و یقینیترین خداشناسی در خودشناسی حاصل میشه در عرفان اسلامی و دریایی از سخنان از پیامبر ائمه و عرفای ما مسئله ثابت شده. خب در واقع یعنی من وقتی من خودم بشناسم، یعنی خودم رو به عنوان یک موجود منحصر به فرد که با هیچ انسان دیگری و با هیچ چیز دیگری کمتر شباهتی ندارم، اون بیشباهتی خودم را که بشناسم، من خودم رو شناختم. خب یعنی این بیهمتایی و احدیت و یگانگی خودم را که بشناسم، خودم رو شناختم. خب گفتیم که اون احد و اون صمد و اون بیهمتا خود خداست. بعد از این طریق خودشناسی طبیعیه که به خداشناسی برسه. و این همون وجودشناسی. بنابراین بس توضیح دادیم که اصلا وجودشناسی خودش به خداشناسی میرسه. ولی سرراست‌ترین و محسوس‌ترین راه شناخت جهان، پس شناخت خودم، همچنین شناخت خدا. خب این کاملا حسیه بلوزه. من اگر خودم رو نتونم بشناسم، چطور میتونم خودکار رو بشناسم؟ خودم که خودم هم نمیتونم بشناسم، خودم رو به هم میزن خودکار هم نمیتونم بشناسم، بعد از خدا رو هم واضح نمیتونم بشناسم. جنبه دیگر این مسئله برمیگرده به این موضوع که اصلا خود انسان چیست. خب ما میدونیم هم از لحاظ معرفت دینی در داستان خلقت انسان در کتاب آفرینش در کتب مقدس این واضح شده که انسان آخرین مخلوق آدم هستیست. یعنی همه چیز خلق شد، آخر آخر انسان خلق شد. انسان موجود آخر، یعنی انسان از هر موجود دیگری نسبت به مبدع خلقت خودش بیشتر فاصله داره. یعنی در دورترین حد از مبدع قرار داره، در دورترین حد از خالق خودش قرار داره. الله زمانی، الله نظریات علمی، فلسفه علمی و تکامل در قلمرو دانش، هم از جمله فرض کن نظریه داروین، این هم مسلم شده. این نظریه خود داستان خلقت انسان رو در مذهب هم ثابت کرده از این لحاظ که انسان آخرین مخلوقه و لذا کاملترین و پیچیده‌ترین مخلوقه. انسان معلولترین معلول هاست. در واقع انسان در واقع زیاد میشه گفتش که کم عمرترین و کم سنترین موجود آدم هستی. هر موجودی مسنتر از انسان. انسان در آدم هستی بچه است، یک نوزاد. و در دورترین حد از خدا قرار داره، یعنی هر شیء به خدا نزدیکتر از انسان. از طرف دیگر باز الله معرفه دینی میدونیم که چون خداوند انسان رو از طریق دمیدن روح خودش در انسان رو خلیفه خودش کرده، از این لحاظ میشه گفت درست معنای عکسش هم وجود داره. انسان پس علاوه ظاهری و زمانی بیرونی دورترین موجود از مبتدا خداونده و کودکترین مخلوق، ولی علاوه محتوا علاوه باطنی درست برعکس نزدیکترین موجود به مبتدا به خداست، برای اینکه صاحب روح خداست و لذا پیرترینه، همونطور که خدا هم پیرترین موجوده، قدیمترینه، عمرش بی نهایته. رضا در این حال این عمر انسان هم بی نهایته، برای اینکه حامل روح خداست. خب این یه تناقض، یه دیالکتیک معرفتی است باز. و در واقع میشه گفت انسان از این لحاظ گفتیم که آخر جهانه، از این لحاظ میشه گفتش که اول جهانه، چون اول جهان ازل ازلیت خداست و روح خدا انسان هست، پس انسان اول و آخر جهانه. خب امیدونی که اول و آخر از اسمای خداست در قرآن، خب اول و آخر، ولی اینجا بینید اسم انسان هم از آبتر آمد. این مفهوم همون خودشناسی خداشناسیست، این همون معنای این که آقا جان ذات خود خداست و انسان اول و آخر جهانه، ولی ظاهر و باطن جهان. خب این خودش یک دیالکتیک و یک تناقض منطقی و تضاد بسیار ذاتی و عظیم به نظر میاد. در جنبه دیگری ما باز تناقض و تضادی اساسی تر باز میتونیم ببینیم. خب خدا بر حسب ظاهر و بر حسب محسوسات بشری به نظر میسته که وجود نداره، به نظر میسته که آن چیزی که انسان عدم مینامه همون اسم واقعی خدا، همون عدمه، همون نابودیست. در تعاریف دینی و قرآنی و در تعاریفی که علی علیه السلام در مورد توحید ارائه فرموده، ما میدونیم که شناخت خدا از طریق صفات شرکه و این خداشناسی نیست، گمراه کننده است. از طریق صفات یعنی چی؟ یعنی از طریق محسوسات، تعینات، درسته؟ خب بنابراین اگر از طریق صفات نمیشه خداشناخت، یعنی از طریق محسوسات و اندیشه حسی نمیشه خدا رو شناخت. پس از این نظر میسته که خدا اصلا قابل شناخت نیست، چون ابزار شناخت انسان همون محسوسات دیگه. الفبا و ارکان شناخت و شعور به انسان همین حواس پنجگانه هم که مادیات رو درک میکنند، جهان ماده و تعینات رو درک میکنند. خب از این دیدگاه بهتر میشه بگید که پس از این دیدگاه از منشأ شعور و شناخت محسوس بشری خدا مترادف با عدم و نابودی است. این شکل خدایی که خود وجود ازلی است و خالق موجوداته، خودش به نظر میرسی که نیست، از چشم محسوسات بشری و شناخت و شعور بشری نیست. برای همینه که شناخت خدا الله ذهن امکان پذیر نیست، چون تمام محسوسات در ذهنه که درک میشه، نهایتا تشخیص داده میشه که این خودکار است. برای همین میگیم خود شناخت خدا فقط از طریق دل امکان پذیره. برای همین گفته میشه که دل خانه خداست، دل منظر خداست. شناخت قلبی، شناخت روحی، شناخت اشراقی، عرفانی، حالا اسمای مختلفه، یعنی در اینجا نمیشه خدا شناخت. در اینجا آنچه که ذهن انسان، شناخت ذهنی انسان از خدا مترادف با عدمه. برای همینه انسان در تلاشش برای شناخت خدا از طریق ذهن که همون شناخت محسوسات هست، شناخت حسی هست، انسان فقط بخواد این شکلی خدا رو بشناسه، نهایتا به نتیجه میرسه که خدا وجود نداره و امکان نداره که اصلا وجود داشته باشه و بتونه وجود داشته باشه. به قولی خدا مقدس‌تر از اونه که اصلا وجود داشته باشه. همونطور که خردگرایی ذهنی و حسی غربی نهایتا در قرن 19 و 20 در قایت خردگرایی و انتلیکچوالیزم در اندیشه های مثل مارکس نهایتاً و نیچه و اگزیستانسیالیزم معاصر که کمال و ترمینال فلسفه و خردگرایی غرب بود، خدا اصلا محو شد، رفت علناً محو شد. خب طبیعی بود میباید اینطوری شد، چون خدا از طریق ذهن قابل شناخت نیست. آنچه که ما میگیم عدم برای ذهن همون خداست، خدا همون عدم میشه. حالا همین غایت کمال شناخت حسی که در ذهن انجام میشه هم به عدمه. برای همین غایت خردگرایی فلسفه حسگرا و خردگرا و ذهنگرا، خرد و مفهوم ذهنگرایی هم به نیهیلیزم ختم شد. نیهیل یعنی هیچی، یعنی نابودی، نیستی. مکتب رسالت نیستی شد، فلسفه نیستگرا، نیست انگار شد. نیچه یکی از معروف‌ترین شد، هایدگر همینطوره، سارتر همینطوره. با همینه اون اگزیستانسیالیست هایی هم که خواستن دو مرتبه به مذهب برگردن، مثل یاسپرس، مثل گابری مارسل، مثل پال تلیخ، مجبور شدن که حتی بطلان بر شناخت ذهنی بکشند و متوسل بشن به معنا و پدیده‌ای به نام ترانسیدانس، فلسفه ترانسیدانس، که در واقع میشه گفت مترادف با ادراک اشراقی، شهودی و قلبیست، شناختی دیگر. خب ما میدونیم تو خود قرآن هم، نه خود قرآن از دل باز کتابی دلشناسیست، تمام ارزش ها از دل و به دل ختم میشه. کفر ایمان از دل، عقل و جهل از دل، حکمت و علم از دل، قفلت و حضور از دل، شعور از دل، همه چیز از دل. اینها هستش اعتبارات دینی. یعنی اون عقل و شعور الهی از دل باشه، الهیست، خداییست و برحق و گمراه کننده نیست. آنچه که از ذهنه همش گمراه کننده است. چرا؟ برای اینکه ذهن خدا را، یعنی وجود مطلق و ازلی رو و خالق موجودات رو، ذهن عدم میابه، یعنی وجود رو عدم میابه. خب یعنی این اشد تضاد دیگه. خب پس همه موضوعات و مسائل ادراک ذهنی هم دیالکتیکیست، تضادگراست و ابطال شونده است. به بیان دیگر، هر چیزی که ذهن خوب میدانه در واقع بده، هر چیزی که برحق میپنداره در واقع ناحق، هر چیزی که درست مفید میدونه اتفاقا نادرست و مضره. تمام راه های ذهنی در واقع چاه ها هستند. در حقیقت ذهن کارخانه تولید ارزش های ضد ارزش. برای همینه دین ذهنی هم اگر همچنان بخواد ذهنی بمونه، قلبی نشه، به نفاق که کفر دوبلست می انجامه. نفاق این کفر دو طبقه، کفر به توان دو بقول معروف. اون ذهنی که اصلا دور بر دین نباشه یه کافر جاهله، یه کافر غریزیست. ولی انسان از طریق ذهن بخواد دین رو، خدا رو، خداشناسی رو، دینداری رو، مسائل دینی رو درک کنه و پیروی از ذهن خودش بکنه، انسان به کفری برتر و دوبله که همون نفاقه مبتلا میشه. برای همین مذهب ذهنی به خودی خود مذهب نفاق از آب در اومده میشه. برای همینه که مذهب در قلمرو فلسفه که کارخانه ذهنگرایی و ذهنپرستی بوده، دیر یا زود به کفر رسیده، بالاخره ماهیت رو شده، خدا رو منکر شده، علاجی جز این نبود. خب از یه لحاظ میشه گفتش که این یک ذهن شناسی بود. وقتی میگیم خودشناسی، خب خودشناسی یعنی ما میخوام بفهمیم که آقا جون ما چطور میفهمیم، یعنی فهم شناسی. خب نخستین فهمی که قابل بحثی برای عامه بشر، قابل تجربه هست، فهم ذهنی است که همان ذهن کارگاه درک محسوسات و معلومات و تعینات و مادیات. مادیات رو در ذهن تبدیل به ایده میشه. این ایده معنویات اسمش رو داریم غلطه. ایدال ها هستند. ایدال ها همون ماده ها هستند که تبدیل به ایده ها شدند. ماده آنه ماده در ذهن تبدیل به جهان ایده ها، مسل ها به قول افلاطون و ایدال ها میشه برای تصرف جهان. بنابراین ذهن ذاتاً جهانخواره، حریصه، بلعنده است. اراده به قدرت که میگیم، اراده به تصرف و تباهی و جهانخواری، کارخانهش ذهن انسانه. ذهن انسان غیر از این نمیتونه باشه الا آن ذهنی که صاحبش دارای ایمان قلبی، معرفت قلبی، شعور قلبی و الهی قلبی شده باشه. در چنین انسانی البته ذهن هم ماهیت جواز میشه و این ذهنیت که تماما ادراک دنیوی و مادی هست در خدمت دل قرار میگیره و چنین ذهنی دیگه بیانگر علم حقیقی و حکمت میشه دیگه. در غیر این صورت ذهن فقط ایدئال پرداز، آرمان باف و آرزو پرسته و جز تصاحب جهان و بلعیدن جهان و سلطه بر جهان، جز اقتدارگرایی، هیچ هنری ذاتاً نمیتونه داشته باشه، مطلقاً نمیتونه داشته باشه. برای همینه فقط قلبی که مؤمنه و معرفت قلبی داره، اون ذهن هم میتونه تعقل داشته باشه و واقعا خرد و معنای واقعی داشته باشه و تشخیص حق بینانه داشته باشه. قلبی که نور ایمان نداره، اون قلبی که خدا درش درک نمیشه در درجات، ذهنم نعل وارون است، پوستین وارون است. هر راهی که جلوی صاحبش میذاره به یک چاه منتهی میشه. تمام راه های ذهنی و پیروی از ذهن به چاه‌ها، به ابطال‌ها، به ناکامی‌ها و به شکست‌ها می‌انجامه و این اجتناب ناپذیره. برای همینه خداوند در قرآن می‌فرماد که برای رسیدن به حق زن کفایت نمی‌کنه. زن همون ذهنه در حقیقت. زنگرایی کفایت نمی‌کنه. باز می‌فرماد که کافران خدا را از طریق زن می‌پرستن که همون هوای نفسشونه. این خدا نیست. اونا هوای در واقع نفس، هوای نفس و خیالات خودشون رو میپرستن و اسمش رو فکر کردن خدا پرستن. بنابراین زن که میگیم همینطوره. از علی فرماد که توحید پاک شدن از زن است. نه سوی زن یا حسن زن. نه زن. ذهنیت، حسن و قفش، قوتش، مایتن یکی. تمام ارزش های ذهنی دیالکتیکیست. تناقض آفرینه. خوب بد، زشت زیبا، باید نباید. برای همینه کسی که ذهنیت خودش رو فقط صرفا داره دنبال میکنه و تبعیت میکنه، این در قلمرو استهلاک و خستگی میره. در این تناقضات بین دو تا سنگ آسیاب داره له میشه. در واقع خستگی که میگیم کارخانه خستگی اینجاست، استهلاک و شکست و ناکامی ها. درک توحید در قلب ممکنه. توحید میگی فقط خدا نیست، نه خیر، یعنی شناخت واقعی هر چیزی، معرفت بر وجود هر چیزی از طریق الهی قلبی ممکنه. ذهن انسان هر چیزی رو دو شقه میکنه، دو تیکه میکنه. بنابراین ذهن انسان هرگز به وجود یگانه یک چیز نمیتونه برسه. یعنی ذهن هرگز نمیتونه وجود فهم باشه و وجود رو درک کنه. ذهن کارش، هنرش دوگانگیست و دوگانه پرستیست. هر چیزی برای ذهن یا خوبه یا بد، یه صورتش خوبه یه صورتش بده، زشت زیباست، باید نباید، مفید مضر، حق ناحق و الی آخر. ببین پس این وجود فهمی نیست. تمام این ارزش های دوگانه در واقع ظنیات، شکیات و حدسیات ذهن هستند. اینها ادراک، خرد نیستند. خرد ذاتش بر یقینه. ذهن کارخانه ظنه، یعنی شک، تردید. یعنی همش تردید وجود داره، تردده. ذهن جهان رو دو شقه میکنه و بعد بین این دو شقه مرتب در تردیده، گاه به این ور گاه به این ور، گاه به این ور. برای همینه همش کارش افراط و تفریطه ذهن انسان. ببین ذهن انسان حتی معنای خدا رو هم دو شقه میکنه. خدای مهربان، خدای غضبناک، خدای خوب، خدای بدی، یه خداست، یه خداست، دو تا خداییه. یعنی از طریق ذهن خدا هرگز یگانگیش درک نمیشه، دو تاست. خدای ذهن همیشه دو تاست. پس ثانویت از ذهن نرامده، مذهب ذهنی همون مذهب شرکه در قرآن اومده، این آیه نسستری وجود داره، مشرکان خدا رو واسه زن نشون میپرستن و این خدا نیست، هوای نفس آنهاست و شرک ظلم عظیمیست و معصیتی بر خداست. این آنچه که اونا خدا مینامند اون خدا نیستش، که این هوای نفس اونهاست. خب ببینید، پس معلوم شد که انسان ترمینال و بارانداز کل عالم هستی و کل تاریخ عالم وجوده. انسان واقعا وارث عالمه، آدم وارث عالم هست. بلا وقف کل کائنات و هر آنچه که در است شبان روز داره در انسان سرریز میشه. یه خداوند میفرماد که کل جهان را آفریدم و مسخر وجود انسان کردم به این معناست. چون شبان روز داره بر وجود انسان وارد میشه، لذا انسان میتونه جهان رو ببینه و لمس کنه و به درجات مختلف دریافت و درک کنه، ببینه که جهانی وجود داره. پس در واقع جهان هستی از این دیدگاه میشه بهتر درک کرد لازروانی، که این کلام در مذهب و در دین و عرفان اسلامی کاملا این واقعیت محسوسه که کل کائنات برای انسان خلق شد و نه خلق نمیشد. در حدیث قدسی داریم که چون خداوند میفرماید چون دوست داشتم که خودم رو معرفی کنم، جهان رو آفریدم و انسان رو مختص این کار کردم، وگر نه اصلا جهان رو نمی آفریدم. پس کل عالم هستی تماما انسانیست. این ایدالیزم نیست، کاملا متفاوته. ما تماما که همین صحبت تا جانشون دادیم که ما مخالف ایدالیزم هستیم. ایدالیزم یک دروغه، جنون بشره. ایدالیزم چه در قلب روی فلسفه، چه در دانش، چه مذهب. در مذهب مسئلیت مذهب رو بدید میاره، در فلسفه حکمت ضد حکمت رو بدید میاره، در دانش هم جهنم میره بدید میاره که اسمش رو بهشت تکنولوژی گذاشتن. بهشتی رو در واقع دانش فنی خواست از طریق ایدالهای ذهنی و ادراکی ذهنی بدید بیاره، در واقع بهشت رو نقد کنه، ولی بهشت جهنم از آب در آمد. ببینید همه چیزهای فرآورده‌های ذهن به عکس خودش میرسه. پس ذهن در انسان از یه دست فقط یه رسالت داره، تا انسان رو در جهان ناکام کنه. قلم روی کام دل، قلم روی ناکامی ذهن. خب در واقع کل آدم هستی، این که عرفان رو گفتند خود حضرت علی فرموده که انسان جهان اصغره و جهان انسان اکبره. خب این واضحه که مثلا این کرات و کهکشان ها و این جهان طبیعت اینها که در من نیست، در من اینقدر جا نمیگیره. خب این واضحه. و در این حال به قول امام صادق علیه السلام در همین مردم از چشم که بندازه عدسه کل کهکشان ها توش جا میگیره. خب این قابل تعمله. بعد در حقیقت انسان گوهره ی آدم هستی رو در خودش جا میگیره، نور آدم هستی رو میگیره، گساره و لب آدم هستی و آدم وجود رو میگیره. این که مولانا میفرماد چرخ در گردش اسیر هوش ماست، دین واقعیت. چون جهان جهان انسانی است، تماما جهان تماما انسان است و فقط برای انسان است. این جانی که ما باش روبرو هستیم رو مسلمان حیوانات، نباتات، گیاهان که همچین جهانی رو دریافت نمی کنن. آنها هم جهان خاص خودشون دارن ولی مطلقا رفتی به جهان انسان نداره. خب ما در باز حدیث قدسی داریم که جهان هستی اول نور بود، خودم نورم خود پروردگار بود. الله نور و سماوات و برعرض. خب از کل عالم هستی از نور است، بر نور است و در نور است. پس نور همان اساره عالم وجوده. برای همین هم وقتی ما از معرفت صحبت میکنیم در قرآن، در معارف دینی ما از نور معرفت، عقلم نور عقل، ایمان نور ایمان، یقین نور یقین، شعور نور نور دین. ببینید همه اینا نور هست. علم نور علم. اینها کلمات شاعرانه نیستن، این واقعیت هست. حتی علاوه دانش فیزیک مدرن هم این مسلم شده، مخصوصا در نظریه انیشتن، در اون فرمول معروفش که همه چیز از نور هست و به نور منتهی میشه. مبدا و معاد عالم هستی نور است. گرچه این نور فیزیک یک نور ثقیل و ظلمانی است، نور خدای نور فیزیک نیست، نور خورشید خدا نیست، در این شکلی نیست. این ثقیل‌ترین و اسفلی‌ترین نوره، نور نجومی. بنابراین اگر خداوند انسان رو و جهان رو برای این آفریده که خودش معرفی کنه، خودش نور بوده و نور هست. اینکه کل جهان هستی در انسان هست، یعنی نور جهان هستی در انسان هست. نور به واسطه معرفت نفس یافته میشه، هست، به دست میاد، نقد میشه، حی و حاضر میشه. برای همین معرفت نفس که میگیم ابتدایی ترین و مقدماتی ترین و چرکین ترین گامش معرفت ذهنی است. برای همینه حکمت و مفهوم میوه های معرفت نفس ربطی به فلسفه نداره. غایت و کمال فلسفه دیالکتیک، یعنی ذهن، یعنی تضاد پرستی، این نابودی پرستی، قلم روی تضاد، دیالکتیک تماما قلم روی استهلاک و تباهیست. کاملترین معنایی که ذهن میتونه درک کنه در قلم روی دیالکتیکه و اونم عدمه. ذهن انسان وجود رو عدم و عدم رو وجود میابه. ببین پس ذهن انسان واژگون سالاره. برای همینه که رسالت ذهن ناکامی انسان در جهانه. یعنی این حرفای ما همه ذهنیه، ولی این مقدمه ایست برای اینکه معرفت حقیقی که معرفت نوری و قلبی هست رو درک کنیم. در واقع معرفت حقیقی معرفت قلبی است و اون معرفت نوری است. معرفت ذهنی معرفت ظلمانی است. نور و ظلمت در واقع در وجود انسان کارگاه و منشأش ذهن و دل هستند. اینجا منشأ نور، اینجا منشأ ظلمته. ظلمت یعنی قلمرو تاریکی ها، اوهام. انسان در تاریکی وقتی قرار میگیره در شب تمام هیچ چیز نمیبینه، فقط خود این تاریکی تبدیل به اشباح و صور و اوهام میشن و انسان فرض میکنه که اینا واقعیت هستن. بنابراین دانش و معرفت ذهنی، ادراک ذهنی تماما توهمی است، اشباحی است، ظلمانی است و لذا فریبنده است. وقتی نور آفتاب طول کرد تمام اوهام تاریکی نیستن و تازه انسان واقعیت رو میبینه. واقعیت همین جهان از طریق معرفت قلبی و نوری دیده میشه، همین واقعیت همین جهان. و این گونه است که به قول حضرت علی انسان در هر آنچه که میبینه جز خدا نمیبینه. اگه هر چیزی، هر شیئی نشانه ای از احدیت وجود خداست. بی همتایی وجود خداست. آیه در قرآن هر شیء یک آیه است. آیه نشانی از خداست. خدا چیست؟ احد صمد و بیتاست. و همین خودشناسی و خداشناسی و جانشناسی امر واحدی است. همونطور که هر فردی و تمام شباهتی که با دیگران داره خودش میدانه که منحصر به فرده. منطقی منحصر به فرد و یگانه بودن رو درک نمیتونه بکنه. درک یگانگی و بیتایی وجود، وجود خود، همون خدا است. خودشناسی خداشناسی این شکلی به دست میاد. از طریق گام به گام کاهش منطقی و حذف تشابهات. تشابهات قدم روی فریب ها هستند. قیاس قدم روی فریب ها و اوهام هستند. ببینید کل فلسفه که از غرب برخواسته، فلسفه غربی که پدرش و پیغمبرش ارسطویه، خب منطق ارسطویی خودش هم میگه منطق قیاسه. قیاس یعنی تشبیه. قیاس یعنی تشبیه. حالا همینه که خود عرفان اسلامی مولانا خودش میفرماد اول کسی که قیاس کرد ابلیس. و ذهن انسان جز قیاس هیچ کاری نمیتونه بکنه. ادراک ذهنی تماما قیاسی است، یعنی ابلیسی است. برای همینه که فریبنده است. ابلیس هنرش اینه که انسان رو بفریبه دیگه. به انسان آدرس بهشت میدادن، میره وقتی میرسه میدونه جهنم نشه. در حقیقت آن نفسی که طبقه اول نفس یعنی خود، همون ذهنه. گذرین فرماد که من به میزان که بر علیه خودم حرکت کردم به خدا رسیدم، یعنی بر علیه ادراک ذهنی خودم، بر علیه ذهن خودم. طبقه از یه لازم میشه گفتش که ذهن همون نفس اماره است. نفس اماره و آدم خور و جهان خور و سلطه‌گر و ظالم و بلنده و تباه کننده. بنابراین از یه لازم میشه گفتش که ما بایستی، خب نفس اماره فعالترین و روحترین و دنیاویترین طبقه نفسه، خب پس ما حتما بایستی از طریق شناخت ذهن خودمون نخستین گام و مهمترین و اساسی‌ترین در روی به خودشناسی خودآگاهی ذهنی است. برای همین کمال فلسفه اروپا که تماما ایدال پرستی است و ذهنگرایی و زنگرایی است و تماما تناقض پرستی است، در فلسفه هگل به عرش و غایت خودش رسید و تبدیل به مذهب تضاد پرستی شد. ولی از هگل به این طرف فقط نیهیلیزمه که در فلسفه آشکار شده. ولی ظاهرا هگل مسیحی بود، از خدا حرف میزد، از روح حرف میزد، ولی نه حرف بود. خدای هگل دیالکتیکه. اون تعریفی که در قلم روی واژه هگل از خدا میکنه میگه مطلق. وقتی مطلق رو شهر رو بست میده، شما میبینید مطلق همون نیستی، عدمه. در واقع خدای هگل همون عدمه، نابودی. خب ببینید پس واضحه که اگزیستانسیالیسم که از تو شکم فلسفه هگل در اومده و ترمینال فلسفه هگله، برون افکنی کامل هگلیزمه و دیالکتیسیسم، برخلاف اسمی که با خودش داره، اگزیستنس یعنی وجود، اگزیستانسیالیسم یعنی مکتب اصالت وجود، وجودگرایی. برخلاف اسمی که با خودش داره، نه تنها وجودگرایی نیست بلکه عدمگرایی است. تبدیل تمام این فلسفه ها، چاپنی نوع فلسفه اگزیستانسیالیسم اروپا به نیهیلیزم انجامید، در اخلاق نیهیلیزم انجامید، در ارزیابی ها به نیهیلیزم انجامید، در برپایی یک دستگاه شناخت‌شناسی به نیهیلیزم انجامید. و برای همین نهایتاً تمام این اگزیستانسیالیست ها به نام احساس کردن که به همون چیزی رسیدند که جورجیاس بوده 2500 سال پیش رسیده بود، که میگفتش که هیچ چیزی وجود نداره، آنچه که ما بگیم وجوده عدمه. دقیقا میشه گفت اگزیستانسیالیسم هم خود این واژه و این فلسفه خودش بیانگر غایت واژگون سالاری فلسفه غربی است. دعوی وجودگرایی داره ولی به عدم میرسه. این کاملا بازتر کنیم. طبیعیه برای اینکه غایت انتلکتوالیزم و ذهنگرایی تمدن غرب بود و میبایستی بعدا میرسید. ولی خود ذهن نواژگون سواره اسم عدم رو میذاره وجود. برای همینه تمام شعارها و ارزشهایی که توی اگزیستانسیالیسم در آمد فریبنده ترین ارزشهای فلسفی در طول تاریخ بشر بودن. ببین جلوه اجتماعی فرهنگی اگزیستانسیالیسم در غرب به سراسر جهان رفته و داره میره نیهیلیسم و هگلیگریه، لاوالیگری است. آثار سارس رو نگاه کن، او مشهورترین و اجتماعی ترین سخنگوی این فلسفه است. چه واژه‌هایی به کار می‌بره؟ فاحشه مقدس یکی از نمایشنامه‌هاش. میخواد ارزش‌های برحق و قدسی و ناب رو پیدا کنه در واقعیت بیرونی. برای همینه عملاً آگاه و ناخودآگاه به اصالت مواد مخدر میرسه، به اصالت خودکشی میرسه، به اصالت هموسکشوالیزم میرسه. ظاهراً ایشون الله سیاسی سوسیالیست بود و در عمل کل فلسفهش چنان بورژوازی و امپریالیزم و صهیونیزم رو تقدیس کرد که خود فیلسوفای لیبرال هم نتونستن اینقدر تقدیس کنند. خود ساس شکست خورده ترین فیلسوف تاریخ تمدن غربه. علت شمینه، یعنی واژگون سالارترین فیلسوف بود. علتش اینه، باید درک کنیم چرا. آباده کسانی که سهادگیر و دیگران زرنگتر بودن دستگاه اخلاقی ارائه ندادن، چون یکم رفتن جدا کردن اصلا بهتر حرف نزنند، فقط بهتر از مجردات فلسفی صحبت کنند، از تعینات و از اخلاق و عمل فلسفی بخوان صحبت کنند، گندش در میاد، بهتر اصلا حرفش هم نباشه. ببینید، ولی خود هایدگر ریشه اندیشترین فیلسوف قرن و در واقع میشه گفت پدر اصلی تکین فلسفی اگزیستانسیالیسم هست که ساس رو همه شاگرد و نوچه‌هاش حساب میشن. خود ایشان ببینید میگه که جهان امروز تعین متافیزیک در فیزیکه، الله فلسفه. کمال این تعین متافیزیک در فیزیک تکنولوژی است. تکنولوژی تماما برهوت و جنون و ماده خوری است از این لحاظ. ولی بناگاه در بخشای دیگرش هدف می‌بینیم خود تکنولوژی میشه مقدس‌ترین و عالی‌ترین حد فلسفه که تحقق پیدا کرده. یعنی چنان تناقض‌گویی های مالی خوریایی در این حال تکنولوژی رو قدم روی نابودی بشر میدونه، در این حال میگه که اصلا حق همین است، حق آشکار شده. متافیزیک بالاخره در فیزیک تعیین پیدا کرد. این همه هزیون رو واسه ما مراقب باشیم و به دام این هزیون های مالی خوریایی نیافتیم. بله، تنها ارزشی که اگزیستانسیالیسم داره اینه که ذهن‌گرایی غربی رو به ترس اون ماهیت ذاتش آشکار شد به قول معروف و میتونه انسان رو از ذهنیت خودش ناامید کنه تا انسان بالاخره از ناچاری رو به دل کنه، رو به دین کنه. دین راه دل، دین به مفهوم راه، یعنی راه دل، تا رو به دل کنه. تنها ارزشش همین. حالا مثال دیگر میزنیم و اگر این به همون مسئله ذهن و شناخت ذهن که ذهن واژگون سالاره، بوده ذهن، نبوده، نبودش بوده، خوبش بده، بدش خوبه. برای همینه ببینید یک فیلسوف ریاضیدان داریم اسم کورت گودل که مال همین اواسط قرن بیستم بود. ایشون حرف آخر رو در واقع با بنظر من آخرین فیلسوف خردگرای علمی تاریخ تمدن غرب. ایشون نظریه معروف به برهان گودل در کلام ایشون در این نظریهش به اینجا میرسه بر اساس منطق قیاس و ریاضیات. ایشون ریاضیدان بزرگیه، میخواد فلسفه رو تماما ریاضی کنه. چرا؟ برای اینکه ذات فکر ایدئالی یا فلسفه ذهن‌گرا و ذهن پرست ریاضیاته، از صفر و نقطه برخواسته تا به امروز اومده. ما این صحبت رو در بحث قبل داشتیم. ایشون نهایتا به این نتیجه میرسه که اللحاظ فلسفه منطقی و فلسفه ریاضیات و ریاضیات فلسفی آنچه که درسته غلطه. هر پدیده ریاضی، هر معادله ریاضی درست به همان میزان و به همان دلیل که این درسته غلطه، غلطیش بر درستیشه و درستیش از غلط بودنشه. این دیگه جنون محضه و رسوایی کامل ماهیت اندیشه است که اندیشه نمیتونه انسان رو نه به حقیقت آسمانی، به واقعیت وجودی جهان و طبیعت برسونه. نمیتونه. علم حقیقی از معرفت قلبی و نوریست که محصول معرفت نفسه. ببینید ذهن انسان جهان رو همچون آینه میبینه. آینه مثال خیلی خوبیست. ما در جلو آینه دست راستمون کدومه؟ دست چپمون. چشم چپمون چشم راستمون جلو آینه. مثال خیلی خوبیست. پس در آینه چپ و راست عوضی گرفته میشه. درسته؟ سمت کاملا وارونه میشه. پس انسان گمراه میشه. در حقیقت ذهن ما آینه است که جهان در اون میتابه، منتها وارونه واژگونه. برای همین کسی که از ذهن خود که همون نفس اماره است پیروی کنه، ها، محکوم به ناکام شدنه. انسان غریزتا دنبال بهشت میگرده، سعادت، عزت، سلامت، حالا چه بهشت تفسیر دینی داشته باشه چه غریزی داشته باشه، ولی در همون جستجوی بهشت سر از جهنم در میاره. همونطور که کل تمدن غربی در جستجوی بهشت زمینی، در جستجوی بهشت گم شده برای نخت کردن بهشت بر روی زمین سر از جهنمی در آورد که اسمش مدرنیسم و تکنولوژیسم میاره. جهنمی که کل بقای بشر رو محکوم به نابودی میکنه. آنچه را که ذهن وجود میفهمه عدمی. انسان در جستجوی حیات جاوید بود بر روی زمین دیگه، داره به نابودی میرسه. این مثال آینه بسیار مثال قشنگی است. ما در قرآن کریم یک مسئله، یک واژه‌ای داریم که من نشنیدم واقعا بحث بشه، حتی در تفسیرها هم من دقت کردم و ندیدم، واقعا نیافتم. آنچه را که ما میگیم وجود، خلقت، خب خداوند آدم را از عدم آفریده، در قرآن در اکثریت غیب اتفاق موارد در خلقت موجودات، در پیدایش موجودات از واژه جعل استفاده میکنه. جعلناکم، جعلنا، جعل زمین، آسمان، کرات، همه اینا جعل. پس جهان جهان جعله، جهان محسوسات. ببین از کره زمین، از گاو، از گوسفند، از گوسکنه، از آسمان، از ماه، از خورشید، اینها جهان محسوسات دیگه، مادیات دیگه که ذهن اون رو دریافت میکنه. این جهان جعله. خب جعل یعنی جعلی دیگه، یعنی قلابی، یعنی فرضی، جهان واقعیت نیست. یعنی وجود نیست، عدمه که وجود نمایی میکنه. جهان محسوساتی الله ذهن درک میشه، ها، یعنی دریافت ذهن انسان جلیست. برای همینه در قرآن کریم و در کل فرهنگ دینی این کلام وجود داره. در قرآن چندین بار اومده آنچه که دنیا گفته میشه، دنیا در واقع با عدم وجود گفته نمیشه. دریافت حسی ذهنی انسان از جهان دنیاست که نزدیکترین حده. دنیا یه نزدیک شده، نزدیکترین حده. برای این آخرت مربوط به امر قلبی میشه، یعنی ته آخر آخر پیداش میشه. برای همین حیات دنیا رو قرآن میفرماید که امام را بدانی که حیات دنیا لعب و لحدی بیش نیست، بازیچه هست، اصاب بازیه، گودش رو نخورید، پیروی نکنید، دنبال دنیا اینقدر نباشید، دنیا رو نفرستید، فقط در حدی که بتونید برخورداری نیازهای ذاتیتون داشته باشید اونم قانع وار زندگی کنید. تقوا یعنی همین. تقوا یعنی پرهیز کردن و ترسیدن از عالم وجود و واقعیتی که ذهن دریافت میکنه. چون این جعلیه، لذا انسان بایستی ازش بترسه، بپرهیزه. از نفس خود بپرهیز یعنی همین. بس بپرهیزه، به دامش نیفته. این دامه. خب تا در حکمت اسلامی ما داریم عالم هستی رو، کائنات رو، حکمت اسلامی میگه قلمروی برزخ. برزخ یه چیزی که هم هست هم نیست، بین بود و نبود سرگردان، نمیشه مطلقا نیست، نمیشه گفت هست حقیقتا. اینم بیان دیگری از قضیه است برزخ. پس در واقع مسئله عصر و جعل رو که بخوام بحث کنیم، واقعیت اصلی از طریق معرفت قلبی و نوری درک میشه، آنچه که از طریق ذهن درک میشه معرفت جعلیست، قلابیست، فریبنده است و دیگر ابلیسیست و قیاسیست و قیاسیست. بنابراین خب واضحه که هر آنچه در اینجا درک میشه تماما دیالکتیکیست، متضاده و واژگون سالاره. در حقیقت ما بخوام قلم روی سیطره ابلیس رو در انسان بگیم، ابلیس از کجای انسان داره فرمان میرانه؟ در ذهن داره فرمان میرانه، ذهنی که دارای دلی مؤمن و روشن و منور نیست. بله این واقعیت داره، هرچند که تازه اون انسانی که ایمان میاره تا قبل از اون با اون اخلاصی در ایمان و یقین برسه هنوز هم وسوسه ذهن ابلیس وجود داره و بایستی همیشه هوشیار باشه و فریب ذهن خودش رو نخوره، یعنی فریب ابلیس. ابلیس یعنی ادراک محسوس ذهنی مادی، یادمون باشه. در این حال ما میدونیم این جهان جهان ایده هاست، ایدئالیسم هاست، ولی به ماتریالیسم ختم میشه، به ماده پرستی. این ماده ما گفتیم باز جعل، به جعل پرستی، به پرستی چیزی که وجودی ابدی پایدار و حقیقی نداره، گمراه کننده است. بعد ماتریالیسم اروپایی که دو سه قرن اخیر پیدا شد محصول طبیعی ایدئالیسم بود. اینا ضد نیستن، نه، ماتریالیسم ترمینال ایدئالیسم بود، معلول ایدئالیسم بود. چرا؟ برای اینکه ایده جهانخواره، ماده پرست دیگه، باز میبایستی از سوش در میمد. بنابراین باز ماتریالیسم مثلا مارکس نتیجه طبیعی ایدئالیسم افلاطونیست و ارسطویست، طبیعی. برای همین مدینه فاضله کمونیسم مارکس هم دقیقا برداشت شده از جمهوری افلاطونه، با توصیفات و ویژگی های از خودش، البته ریشه در همونجا داره. ولی ما فکر نکنیم افلاطون خداپرست حقیقی بود و مارکس مذهب بود، نه، این یه خطای بسیار بزرگی بوده که در حکمت اسلامی وارث شده و فلسفه ایدئالی و دنیا پرستانه افلاطونی ارسطویی رخنه پیدا کرد به عمد و صرف در حکمت اسلامی و فلاسفه اسلامی رو فریفت و این بزرگترین شرک در قلمرو معرفت اسلامی بود که رخ داد. بزرگترین شرک و اسلام براندازترین و خانمانسوزترین شرک ها چنین واقعی بوده. افلاطون پرستی در فلسفه اسلامی واضحه. لطیفترین مکتب فلسفی در میان فلاسفه اسلامی محتوی به مکتب اشراق یا مکتب افلاطون. مکتب نو افلاطونیش هم ادامه تکمیل شده تره همون مکتب افلاطونی. حالا ارسطوش دیگه ماتریالیستی سری به اصطلاح مکتب مشاع، تازه اون اشراقیش هم افلاطونیش هم در واقع میشه با فلسفه کفر که وارد حکمت اسلامی شد. خب این بحث بسیار مفصلی است، البته ما این رو ترک کردیم، قبلا یه بار ترک کردیم، جای بسیار بحث داره. مطلب دیگری که از بیان دیگری قابل ملاحظه است اینه که ذهن انسان به خودی خود میگه که آنچه که هست نیست آقا، من نبایستی باشه. یعنی ذهن ذاتاً کافره، کافر این منکر مخلوقات خدا جهان، نفیش میکنه و دوزا برای خودش ایدال میسازه. ولی در همین نف و ایدال سازی و خیال پردازی به پرستش همون چیزی میرسه که نف کرده بود، یعنی به دنیا پرستی، به ماده پرستی، به محسوسات پرستی میرسه. فقط این همین دلیلی دیگریه که بیشگی خود ذهن این کار است. این امن نیست، خود ذهن همین کار میکنه. خود ذهن همون چیزی رو که نفی میکنه میفرسته، همون چیزی که میفرسته رو لعنت میکنه. پس باستی گفت که ذهن واقعا دیوانه است. این که در قرآن اومده که در اون روز ملائک میگن پروردگار را اکثریت مردمان که مجنونن اجنه را میفرستن، حالا اینکه ادعا دارن که خدا را میفرستن. ببین واقعا همینطوره. و ذهن به خودی خود مستقل از دل و ایمان قلبی و معرفت قلبی خودش کافر و دیوانه است. چون میگه هستی رو میگه نیست. برای همینه همیشه هم اماره یعنی چی؟ یعنی امکاننده. همش بایستی بایستی میگه ذهن. این بایستی آن نبایستی، این بایستی آن نبایستی. این جهان را از طریق بایستی نبایستی دو شقه میکنه، دو شقه میکنه و انسان رو به این دو شقه به استهلاک و هلاکت میکشونه. ولی معرفت قلبی میگه آنچه که هست هست و نیستی اصلا وجود نداره. چرا برای نیستی نیست؟ هستی هست. این معرفت قلبی است، معرفت ایمانی است، در مفهوم کاملش معرفت عرفانی است. برای همینه ذهن جهانخوار کافره. در این جهان آقا نباید باشه، بی خود فایده نداره. لذا سعی میکنه این دنیا رو تبدیل کنه از طریق علوم و فنون تکنولوژی. جنگ داره با جهان، ذهن جنگ داره با جهان و چشم دیدن جهان رو نداره، زیرا نمیتونه بفهمه. چشم دیدنش نداره این نمیتونه بفهمه. جهان واقعیت رو از چشم دل میشه دید، که از این چشمی وحدانیت خدا و حضور خداست که درک میشه. برای همین که خود مقوله عشق، نه اون عشق عرفانی، نه این عشقی که تو بازار در دست مردم هست بوده میشه، عشق آقا ایثار. حالا همینه ذهن خیلی که میخواد معنوی بشه، آنجایی که بور میشه و رسوا میشه، دم از عشق و ایثار میزنه. اینجا کماله دیگه، حق بازی و جنونشه. خب بگیم چون ناکام میشه از دست میده، اون وقت ماست ریخته رو به قول معروف نظر حضرت عباس میکنه، میگه من ایثار کردم، من عاشق هستم. برای همینه واقعا آن کسی که اهل معرفت قلبی است دم از ایثار نمیزنه، اهل محبت جهان رو و اهل جهان رو دوست داره، با کسی در جنگ نیست. برای اینکه میبینه آنچه که هست تماما حق است و کافی است و عالی ترین جهان هاست، چشم دیدن جهان رو پیدا کرده، رضا قانه در جنگ نیست. اینکه در عرفان اسلامی میگیم کمال معرفت صلح با جهان و جهانیان است، ببین معرفت قلبی منظور الله ذهنی انسان، هر چی که معرفت ذهنی شناختای فرمولای ذهنی شناخت میشه، انسان جنگجوتر، کافرتر و از نهایتا با خودش به جنگ میفته. چرا غایت خردگرایی به اصطلاح اروپایی و زنگرایی فلسفی در غرب در قلم روی اگزیستانسیالیسم، قلم روی خودکشی هاست؟ کم فلاسفه و روشنفکران اگزیستانسیالیسم خودکشی نکردن. اصلا از یه لحاظ فلسفه اگزیستانسیالیسم فلسفه خودکشی است. ببین این غایتش انسان فلسفه جهان رو بکشه، نابود کنه، نمیتونه، نهایتا به جون خودش میفته و خودش میکشه. قلم رو خود براندازی غایت ذهنه. خود براندازی که البته این بر حقه، واسه این برفته بتواند خودش رو تصدیق کنه و توبه کنه از دنیا پرستی و از جعل پرستی تا درب دل باز شه، درب ایمان باز شه. خب پس ببینیم تا اینجا بطور کلی واضح شد که خدای ذهنی، مذهب ذهنی، خدا و مذهب شرک، شرک هم در قرآن واضحه. قلم روی ابطاله. چرا؟ برای اینکه از تضاد پرستی بدید اومده و خداوند شرک رو ظلم عظیم نامیده که من نمیبخشم گناه شرک رو، عذاب میکنم. مشرکین رو خداوند نجس نامیده، یادمون باشه. این کلمه نجس حتی برای منافقان هم نیومده تا اونجایی که مخبر داره. برای اینکه شرک خانه براندازتر از نفاقه. ببینید آنچه که تحت عنوان فلسفه اسلام معروفه، اسلام شرک، اسلام شرک. و واضحه از الکندی، فارابی، بوعدی، ابن رشد تا حتی ملا صدرا و میرداماد، همه اینا میراثخواران فلسفه یونانی هستند. واضح بدون فلسفه یونانی اصلا حرفی نداشتن. اونایی که الان یه مقدار اومدن اسلامی ترش کردن، یه سری آیات و حدیث و واژه های قرآنی رو به کار بردن. این دیگه آرایش و به قول معروف چاشنی قضیه بوده، سس اسلامی زدن به این فلسفه هاش. فارابی خب معلم ثانی، معلم اول رو میگفتن ارسطو، ایشون تمام فلسفه یونانی بوده. فلسفه یونانی رو ما در یک مبحث دیگری صحبت کردیم که اصلا چه بوده. حتی فلسفه های شیعی مثل ملا صدرا و میرداماد که اینا شیعی ترین ها هستن به نظر میرسه، شیعی دوازده امامی نگاه میکنیم، قبلا هم اشاره کردیم، تماما فلسفه یونانی است که الله ملا صدرا و میرداماد اومدن از واژه های عرفانی هم استفاده کردن. و این نهایت قضیه اگر تشیع یعنی امامت، امام یک تعارف فقط در فلسفه ملا صدرا، ایشون وجود امام رو برای هدایت ضروری نمیدونه، بلکه حتی با توجهت که میدونه اصلا مضر میدونه پیر رو، مراد رو. میرداماد نگاه کن اسم خداش بود داشت اقتدوس، یک واژه یونانی. اقتدوس چیا؟ این یونانی زدگی تا سرحد جنون، تا سرحد جنون. برای همینه انقلاب کسی مثل غزالی درک میشه. ایشون هم یک فیلسوف بزرگ بود، به ناگا بیدار شد و قیام کرد برای علیه فلسفه. یا شیخ باهایی در 7 سالگی به ناگاه قیام کرد برای علیه فلسفه و فهمید که آقا این رفتی به اسلام نداره. بحث رو امروزی ترش کنیم. آنچه که امروزه روشنفکری دینی نامیده میشه همین فلسفه گری یونانی نوع بازاری تر و عامیانه ترش هست، روشنفکری دینی. روشنفکری دینی نه رفتی به دین داره، نه به فکر داره، نه به روشنی داره. روشنایی از اینجاست، از نور ایمان قلبیست. فکر و عقل و شعور طبق تعریف قرآن تماما قلبیست. قرآن از یه لحاظ کتاب قلبه، کتاب دلشناسیست. دینم که واضحه، هر جو که از دین ایمانه نه از دل. پس روشنفکری دینی نه رفتی به روشنایی داره، نه فکر داره، نه دین داره. این یک اختراعی بغایت خطرناکیه. برای همین جریانات که تحت این عنوان دارن کار میکنن رو ما در عمل میبینیم که در عمل همشون لایکند، لامذهبند. حالا دیگه خیلی میخوان دیگه حرمت دینی نگه دارن، دیگه سکولار میشن. دین بایستی در پس پرده باشه، در پس سوهای خونه ها بایستی باشه، یه چیز خصوصی احساسی بایست باشه دیگه. حالا خیلی لطف میکنم این شکلی دیگه. بنابراین این واضحه که ما بایستی بفهمیم که معرفت یعنی چی، فکر یعنی چی. بایستی ما برگردیم اگر مسلمانیم به قرآن. در اینجا من یک بار دیگر آن وصیت مرحوم دکتر شریعتی رو متذکر میشم. ایشان وصیتش این بود که آقا به قرآن برگردیم. ایشان میگفتن که بازگشت به خویشتن خویش، معرفت نفس، جز از طریق قرآن ممکن نیست. ایشان تا آخرین صحبتهایی که چند هفته قبل از رحلتشون گفتند که صداش و نوایش هست، ایشان گفتن آقا بیاییم تکلیف مسلمانی رو روشن کنیم، تعریف کنیم که آقا جان مؤمن کیست، کافر کیست، مشرک کیست، اینا رو واسه واضح کنیم. تعین و نه تفسیر فلسفیشون، نشانهای بیرونی و عملی و حسی مؤمن و کافر مشرک چیست. ایشون این قضیه رو درک کرده بودن کاملا اهمیتش رو. بازگشت به قرآن خواستی بکنیم اگر مسلمانی، تا بتونیم بفهمیم که فکر یعنی چی، دین یعنی چی، ایمان یعنی چی. ببینید خود شریعتی باشن فکری دینی، بله واقعا شریعتی یک روشن فکری دینی به مفهوم واقعی خود این کلمه بود، یعنی هم متدین بود، متدین مؤمنی بود، هم صاحب تفکر و خرد قلبی و حکمت قلبی بود، هم صاحب نور بود، نور معرفت بود. برای همین بود که این نور رسوخ کرد در قلب مردمان و مردمان را بیدار کرد. مردمان بیدار شدند و لذا حق دین رو پذیرفتند و لذا دین رو و حاملانش رو، یعنی روحانیت مؤمن و انقلابی رو پذیرفتند، این رهبری رو پذیرفتند. پس روشنفکری دینی کسی مثل شریعتی رفتی به این روشنفکری های دینی که امروز تو بازار هست مطلقا نداره. خب ببینیم پس این سوال که خب حالا چه باید کرد، به نظر من حرفی است بسیار زود و عجولانه. چه باید کرد های عجولانه قرن بیستم برای ما درس عبرت بزرگی بوده. بله، چه باید کرد؟ جواب تلویش اینه که آقا باید فهمید، باید فهمید. قبل از هر کاری بایستی فهمید، اول بایستی فهمید، اول بایستی دید واقعیت رو تا یه کاری باش کرد. کسی کوره نمیبینه واقعیت رو، هر کاری بکنه کورمال کورما مسلمان نمیتونه درست کنه، خرابتر میکنه. به قول حضرت علی دوزخی جز بیمعرفتی نیست، انسان بیمعرفت انسان هلاکه، هلاک. کسی که خدا رو نشناخت محکوم به هلاکت و نابودیست. بنابراین یک بار دیگه صحبت رو مرور میکنیم و جمع‌بندی میکنیم. در قلمرو معرفت دینی و اسلامی آفت، بلا و بدبختی و شرک و فساد و فتنه‌ای جز فلسفه یونانی ما نداشته ایم و نداریم. اینو بستخ کن. ببینید این یونانی ها حقیقتاً دارای یک نبوغ خاصی بودند. نبوغشان در دنیا پرستی، صورتگری و صورت پرستی و بت پرستی. تمدن یونان تمدن بت هاست، تمدن مجسمه هاست، تمدن تئاتر نمایش. این واضحه. اما این یونانی ها در اتحاد با نفاق بنی اسرائیلی، بنی اسرائیل هم در اون شاخه سامریش که ضد دین موسی بودن، نیز نوابقی عجیبند و تمام نبوغشان تبدیل دین به دنیاست، تبدیل کلمت الله به کلمت الابلیس بوده. در اتحاد با این دوتا نبوغ، آن نبوغ کافرانه و این نبوغ منافقانه، کل این تمدن غرب تا به امروز را شده کرده. امروز هم ما میبینیم که فقط این تمدن امپریالیستی استکباری در اتحاد با همون سابقه قدیم خودش، یعنی یونانیت و بنی اسرائیل، داره تقیم میکنه. امپریالیزم صهیونیسم درست به همین دلیله که جدای ناپذیرند. تا به امروز هم هست. این یک مشکل قدیمی منقرض شده نیست، نه خیر، تا به امروز حضور داره. ببینید جنگ بین شمس تبریزی و مولای رومی، اون جنگ دو ساله‌ای که نهایتاً به خون خون ریزی کشیده شد و شمس تبریزی رو شهید کردن، جنگ بین حکمت اسلامی با فلسفه یونانی است. مولای رومی یک فیلسوف کامل بود، فلسفه‌ان یعنی یونانی. شمس تبریزی یک حکیم امامی بود. جنگ این دو بود. اینکه شمس تبریزی شرط ماندنش رو در خانه مولانا اینو قرار داد که آقا تمام کتابات رو اول بسوزون و بعد تو مغرب پاک کن، در این صورت ما میتونیم با هم دیگه رفاقت کنیم. ببین این بوده. ما میدونیم یونانی ها از قدیم الایام، از قبل از اسلام، در رفت آمد به ایران و ارتباط با حکمت زرتشتی سعی کردن حکمت زرتشتی رو تماما تبدیل به مادیت و ماتریالیزم کنند. بعد از اسلام همینطور بود. در تاریخ صدر اسلام ما دیدیم که هجوم فلاسفه یونانی به جهان اسلام در نزد ائمه، حرص اونها برای گرفتن همچین گنجی و تبدیل این حکمت اسلامی به علوم و فنون دنیوی. برای همین امروز مسلم شده بدون برداشت این فیلسوف‌ها و علمای ماتریالیست اروپایی از حکمت اسلامی، این تمدن مدرن غرب امکان نداشت پدید بیاد. این محرزه و مسلم، این وسیع لاحت دست. پس به صحبت اصلیم برگردیم، میرسیم به شرک. قرآن بزرگترین خطر رو شرک قرار داده. کفر و نفاق هرگز خطری برای دین نبوده. کفر تکلیفش روشنه، نفاق هم منافقا هم دور دور رسوا میشن، هرگز نمیتونن در دین رخ نکنن، چون تضاد کفر با ایمان نه علنیه، هرگز در دین نمیتونه رخ نکنه. یه تضاد فیزیکیست، جنگ بیرونی است، علنی است، رو در روست. دشمن و آفت دین و ایمان شرک بوده و شاهرگ شرک برای ایمان اسلامی، معرفت اسلام و حکمت اسلامی، فلسفه یونانی اندیشه اروپایی بوده تا به امروز هم هست. امروز اسمش از اون غرب زدگیست، این همانه در واقع اسم درستش یونانی زدگیست، ما امروز هم یونانی زده هستیم. ببینید شرک واضح ترین ملموس ترین صحبتش در قرآن اومده، یعنی برای خدا شریک قائل شدند، قول معروف خدا و خرما رو با هم آمیختند. دین نفی خرما نیست، میگه آقا چون خرما سر جای خودش باید باشه، خدا و دین سر جای خودش، هر کس خرما میخواد بفرما خرما، خدا میخواد بفرما خدا. ببین ما مرتاض نیستیم، نه، ما میگیم این اختلاط، التقاط کلمه غلطی، اختلاط باست بگیم، اختلاط این همه فساد و فتنه آفریده، بنیاد دین رو برکنده. اختلاط شرک بسیار موذیانه عمل میکنه، ریشپوستی عمل میکنه. وقتی میگیم شرک یعنی برای خدا شریک قائل شدن، خب من اگر فرض کنم شرک من چه شکلیست؟ هر کسی شرک خودش رو داره دیگه. شرک من اینه که من خودم رو، خود رو شریک خدا کنم، خود رو شریک خدا کنم، با خدا قاطی کنم. خب با صحبت که اینجا شد مشخص شد که هسته مرکزی من، منیت و خودیت آگاه و دنیوی و نفسانی فرد پس شد ذهنیت بشه. خدا هم گفتی خانهش اینجاست، به میزانی که من میخوام خودم رو با خدا قاطی کنم مشرک میشم. و خیر، من باید خود رو تسلیم خدا کنم، نه یه قاطی با خدا کنم، باید تماما تسلیم خدا کنم. خب این رو هم متذکر بشیم، این افراط و تفریط به این شکل ما داریم باز. خب هیپیگری در جیگری های کاذب همینه دیگه، اونا با کلی آگاهی و اندیشه رو منکرن، میگن آقا ما عشق اهل عشق و حالیم و اهل دلیم، و بعد میگی در زندگیشون میبینی قرده در جنونند و اسمش رو داشتن عشق و حال، حال اهل حال، عارف کامل اهل حال، تبعیت از غرایز کور و پایین تنهی رو گذاشتن عشق و حال، شکم برستی و زیر شکم برستی شده عشق و حال. مواظب باشیم به این ور باز در نگردیم. حالا چگونه خود میتونه به قدم روی خدا که در دل برسه؟ چگونه؟ چگونه این راه طی میشه؟ این راه همون دینه، دین یعنی راه. و احکام دین خدا ما خود رو به خدا میرسانیم. احکام دین خدا، احکام دین خدا بس بدونیم که اصول عملی دینه، فروع دین اینا اصول عبادی هستند، اینا میوه های طبیعی هستند، اینا اصول دین نیستن، نماز روز خمسه اینا اصول دین نیستن، که اینا میوه های طبیعی هستند که از یک انسان مؤمن برمیتابند به طور طبیعی. اصول عمل دین واضحه، دروغ 124 تا پیغمبر اومدن آقا دروغ نگید، اون ام فساده، پس راستگویی اصل اول دینه، قناعت، دوری از حرام خاری، دوری از زنا و ربا، ما همین سادگی دین همین ها. نظامی که ما این اصول رو جاری میکنیم، از خود به خدا میرسیم، خود رو در خدمت خدا در میاریم و وجود ما از این دو شقه‌گری نجات پیدا میکنه، به وحدت میرسه. وحدت وجود فلسفه نیست، افسانه نیست، یعنی وحدت اینجا و اینجا، این دوتا با هم یکی میشن. یعنی یکی شدن من چی میشم؟ میشم موحد. کسی گفت خدا یکیست که موحد نیست؟ ما یک کسی پیدا شده بگه خدا 2850 تا. بت پرستی های یونان باستان و هند باستان هم تک خداییه، خدایان الهی ها هستن، ولی یه خدای مطلق در بالا وجود داره. پس هرگز دو خدایی و صد تا خدایی به صورت ایدئولوژیکی وجود نداشته. ببینید آنجوری که ما کفر رو در قرآن میفهمیم، کافران که نمیگن خدا وجود نداره، قرآن میگه واژه کافران میگن که خدا در جای بسیار بسیار دور است، پشت آسمان هاست، اینقدر دور است که گویی نیست و در واقع نیست، ولی در ایده هست. پس خدای ایده و ایده خدایی، خدای ذهنی، همون خدای کافرانه، خدایی است دست نیافتنی، مترادف با نیستی و عدمی، یادمون باشه این خدای کفر. پس کافر کسی نیست که دیگه خدا نیست، یعنی اگر میشه گفت خدا مرده است، لزومت این به مفهوم کفر نمیتونه باشه لزومت. نخیر. چه بسا ایشون ظاهرا میگه خدا مرده است، به قول اقبال لاهوری میگه ایشون قلبی مؤمن و ذهنی کافر داره. ولی زندگیش میبینید زندگی مرتادانه و مؤمنانه است. ببینید اینها ملاک تشخیص کفر و دین نیست. این گلو نخوریم. مارکس هم ظاهرا هر کس خدا نزد، ظاهرا خدا گذاشته بود کنار. ولی دیدیم که بر اساس آرمانش که عدالت بود، صادقانه زندگی کرد و در فقر و گرسنگی مرد و خودش رو به سرمایه‌داری نفروخت. از گشنگی بود. زار بازار اون بچه‌ها خلاف شدن مردن ولی خودشون رو نفروختن. ببین بس کفر اینا نیست. کفر در وادی کلمه نمیشه کفر رو ایمان رو تشخیص داد. عمل زندگی انسانه که اینا رو تفکیک میکنه. دنیا و آخرت، آخرت اینجاست، دنیا اینجاست. من دنیا رو با خدمت آخرت در بیارم، نه که دنیا رو حذف کنم. دنیا رو نمیشه حذف کرد. انسان در دنیا داره زندگی میکنه. اینجا اسلام، اینجا ایمانه. خود قرآن هم میگه نگوید ما مؤمنانیم، برای اینکه اسلامتون قلبی نشده است. ببینید پس ما اگه تشخیص بدیم فرد مسلمان مؤمن مخلص چیست، این همه خطا نمی کنیم و باز هم متذکر میشیم حرف اول و آخر درباره اخلاص در دین همون آیت الکرسی لا اکراه فی الدین. اگر ما احکام مربوط به مؤمنان رو به مسلمانان یعنی آنهایی که هنوز دینشون ذهنیه بخوام به زور الغا کنیم، ما اونها رو منافق کردیم و مرتکب ظلم شدیم. یعنی ایمان رو شریک کفر کردیم، یعنی شرک، شرک ایجاد کردیم. بخش عظیمی از احکام در قرآن مخاطبش مؤمنانند نه مسلمین. ما اشتباه گرفتیم، ما فکر کردیم هر کس نماز خوند مؤمنه. اصلا اینطور نیست، اصلا لزوما اینطور نیست. این واضحه، یعنی قرآن این رو واضح کرده. اصلا ما کافی بریم قرآن رو بخونیم فقط یه بار دیگه. اصلا اینطور به تفسیر نداره قرآن. قرآن اصلا تفسیره، یعنی از این حد واضح تر خود نمیشه حقیقت رو بیان کرد. تفسیر قرآن خودش نوعی گمراهی بوده. تفسیر قرآن همیشه به تبدیل قرآن رسیده شده، تبدیل دین به کفر. کافی قرآن رو بخونیم به زبان ساده و باور کنیم فقط، به همین سادگی. بنابراین این صحبت هایی کردیم از توش هیچ حکمی الله سیاسی اقتداری نمیتونه در بیاد. فقط ما بایستی بفهمیم که مسلمانی، مؤمن بودن، مخلص بودن، اینها با هم بسیار متوافقه. احکامی که مربوط به یک مسلمه بسیار متوافقه با آنچه که مربوط به مؤمنه. ببینید حجاب مربوط به مؤمنانه، تو قرآن واضحه. پس طبیعیه من اگر یک مسلمی رو که فقط یک مسلمانی ذهنی شعاری داره هنوز در این مرحله ابتداییه، مگر بیام احکام مؤمن رو بوگل کنم، اون رو دیوانه کافر کردم و مرتکب ظلم شدم. برای اینکه احکام مؤمنانه رو با مسلمانانه شریک کردم، یعنی این شرک. حالا اینکه بیام یه برو یهود و کمونیست رو هم بخوام این احکام مؤمنانه رو با اینا القا کنم، دیگه معلومه دیگه چه کردم با دین من، چه فتنه ها کردم. اینها ما باستی بیان بفهمیم، اینها باستی بفهمیم، باستی هیچ کاری نباستی بکنیم. فعلا ما هر کاری که تونستیم کردیم، یه کار رو نگرد ننشستیم یه کمی هم فکر کنیم که چرا این همه ابطال ها و پوچی ها بدید آمده. شرک قرآن میگه که اعمال مشرکان محکوم به ابطاله، همش توفه سربالا است. ما مفهوم این توفه سربالا رو باستی درک کنیم. توفه سربالا در شرک، شرک رو باستی درک کنیم. شرک رو در عمل واقعی زندگی رو باستی درک بکنیم. بنابراین در دلی که ایمان نیست، در اون سر عقل هم نیست. ببینید در قرآن واضحه ایمان و عقل و علم و حکمت و عزت و حرمت و آرامش یک طرف قرار داره. کفر و جهل و جنون و تشنج و هزیون و افتار طرف دیگری قرار داره. اینها رو ما باید بدونیم. بنابراین ما یک مؤمن احمق نداریم. نمیتونه بگی فلانی مؤمن است ولی متاسفانه یک کمی جاهل است. نخیر، میزان عقل، درجه عقل و ایمان در یک انسان همیشه همترازه. ما نمیتونیم که فلانی انسانی بسیار خردمند و عاقلی است ولی متاسفانه کافر است. اینها، این حرفا نشون میده که ما اصلا نه قرآن فهمیدیم چیه، نه دین فهمیدیم چیه، نه اسلام رو هیچ نفهمیدیم، یعنی خودمون رو نفهمیدیم. اینها حاصل عدم معرفت خودمون در مورد خودمونه. به قول علی جهلی جز بی معرفتی درباره خیشتن نیست. پس ما خودمون رو نفهمیدیم، این خود فردی، این خود ملی، این خود اسلامی، این خود انقلابی رو ما باید بفهمیم. چرا این خودها مواجه با ابطال شده؟ علت شرک، شرکا رو باید درک کنیم. ببینید ذهن ما گفتیم رسالتش اینه که انسان رو ناکام لذا مایوس کنه، مایوس رسالتش اینه، این ابلیس، ابلیس از بلسه، بلس یعنی یأس. تو قرآن میگیم ابلیس اولی مایوس شده بود و لذا سعی میکنه تمام مردمان رو مایوس کنه. خب ببین پس مقرر فرماندهی ابلیس همون ذهنه، انسان در ذهنه که مایوس میشه، ذهن توف سربالاست، نعل وارونه است، لذا رسالتش پوچی و مایوس شدنه. منتها این یأس رو اگه ما درک کنیم با قول علی، این یأس همون پیروزی بزرگ میشه، بر آستانه ایمان و حکمت قلبی قرار میگیریم. بازم تذکر میدیم که دوزخی جز بی‌معرفتی نیست. تذکر میدیم که دین عملی با امور عبادی متفاوته. ما فکر نکنیم دین و ایمان اخلاص یعنی نماز و روزه و حج و زکات. ابن ملجم ها و شمر ها اتفاقا در این مسائل بسیار وسواس داشتند. این تاریخ آینه عبرت ماست. علی میگه دروغ نگویید حتی اگر جانتون در خطر است، فکر میکنید انجام بدید، راست بگید، میبینید اتفاقا جانتون چه باسان نجات پیدا میکنه. پس دروغ مصلحتی اساس شرکه، یعنی راست و دروغ رو به هم آمیختن. ببینید ما امروز غرق در دروغ مصلحتی هستیم، لذا همه چیز همون مصلحتی شده، نمایش ظاهری یه قشنگ، اندرونش فقط تباهی و دروغ و فساد و رسوایی. ببینید راستگویی صدق الف دینه، از طریق صدق ما باستی با خودمون صادق باشیم تا بتونیم با خودمون روبرو بشیم تا خودمون بشناسیم. بنابراین آقا راه معرفت نفس چیه؟ صدق. آقا صدق هم یه چیز جدیدی نیست، 124 هزار پیغمبر آمدن انسانها رو دعوت به صدق کردن. تا من با خودم صادق نباشم نمیتونم رو به خودم باشم تا بتوانم خودم رو بشناسم. و همین سادش پس عرفان آقا فرمولش چیه؟ فرمولش صدقه، از صدق و سفینه تو نجات. بنابراین ما از مسائل متافیزیکی صحبت نمی کنیم، ما از احکام دین 124 هزار پیغمبر تا صحبت می کنیم که امروز فراموش شده. من اول خودم رو و بعد همه مردم رو دعوت به صدق می کنم، چون این هیچ راه نجاتی نیست. بیاییم دکونه ابلیسی دروغ و مصلحتی رو تعطیل کنیم تا در جهنم